ده شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه پنجشنبه 24 اسفندماه 1402 خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون با آخرین اخبار و حضور شاه همراه شما خواهیم بود. من رویا کرمی مجد میزبان شما هستم و ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما پیش از اینکه به سراغ گزارش‌ها و خبرها و تحلیل‌ها بریم، مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی که در استودیو همراه ماست.
خیلی ممنون از شما. به چند خبر توجه فرمایید. چاک شومر رهبر اکثریت سنای آمریکا روز پنجشنبه با انتقاد شدید از نخست وزیر اسرائیل خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام در این کشور شد. آقای شومر به عنوان یک سیاستمدار بلندپایه یهودی آمریکایی در سنای این کشور بنیامین نتانیاهو را مانعی برای دستیابی به صلح خواند و گفت که نخست وزیر اسرائیل نیازهای کشورش را برآورده نمی کند. به گفته رهبر اکثریت سنای آمریکا، مخالفت اسرائیل با راه حل دو کشوری یک اشتباه بزرگ است و نمایندگان اسرائیل باید به گفته او تمام تلاششان برای رسیدن به توافق آتش‌بس، آزادی گروگان‌های اسرائیلی و ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه انجام دهند. در واکنش به این سخنان، سفیر اسرائیل در آمریکا گفت که اظهار نظر درباره سیاست داخلی کشورش کمکی به وضعیت جاری نخواهد کرد. کاخ سفید هم اعلام کرده که صحبت‌های چاک شومر نظر شخصی او بوده و سیاست دولت آمریکا نیست. ارتش اوکراین شامل نظامیان در تبعید روسیه حملاتی به دو روستای مناطق جنوبی روسیه انجام دادند. دولت روسیه روز پنجشنبه این حملات را تایید کرد و مدعی دفع آنها شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز این حملات را ایجاد آشوب در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور عنوان کرد که قرار است از روز جمعه تا یک شنبه در روسیه برگزار شود. سه گروه نظامیان تبعیدی روسیه میگویند که وارد مناطق جنوبی روسیه در مرز با اوکراین شدند. نیروهای مرزبانی روسیه نیز از خونسازی این حملات خبر داده و ویدیویی از انهدام تانک‌ها و خودروهای زرهی متعلق به آنها منتشر کردند. ارتش اوکراین طی چند روز گذشته سه پالایشگاه بزرگ روسی را نیز هدف قرار داد که دست کم فعالیت یکی از آنها مختل شد. در فاصله کمتر از یک هفته مانده به پایان سال در ایران، جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران بی‌نتیجه در حال برگزاری است. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که چهارشنبه شب سومین جلسه این شورا هم بدون نتیجه به پایان رسید و قرار است جلسه بعدی روز شنبه تشکیل شود. افزایش چشمگیر نرخ تورم در ایران و شدت گرفتن هزینه خانوارها برای تامین نیازهای اولیه باعث شده تا نمایندگان کارگران خواستار افزایش قابل توجه حداقل دستمزد شوند، موضوعی که به گفته برخی اعضای شورای عالی کار با مقاومت نمایندگان دولت و کارفرمایان مواجه شده است. در واکنش به خبر روزنامه فاینانشال تایمز مبنی بر مذاکرات محرمانه نمایندگان ایران و آمریکا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از قول یک منبع آگاه نوشت که پیامی میان دو طرف درباره تحولات دریای سرخ مبادله نشده است. روزنامه فاینانشال تایمز چهارشنبه شب خبر داده بود که ایران و آمریکا در ماه ژانویه مذاکراتی غیر مستقیم در عمان با میانجیگری این کشور با موضوع حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و برنامه هسته‌ای داشتند. خبرگزاری ایرنا از قول منبع آگاهی که سمتش نیز اعلام نشده نوشته است که تبادل پیام‌ها و گفتگوهای غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن محدود به چارچوب مذاکرات رفع تحریم است و تبادل پیام با طرف‌های مقابل با هدف انتقال مواضع جمهوری اسلامی ادامه دارد. و آخرین خبر این که سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد که یک موشک بالیستیک شلیک شده از طرف حوثی‌های یمن و چهار پهپاد این گروه را در آب‌های خلیج عدن رهگیری کرده است. در بیانیه سنتکام گفته شده است که موشک و پهپادها آسیبی به کشتی‌های در حال تردد وارد نکردند. خانم رویا،
سپاسگزارم از همکارم کیان معنوی. اما ببینیم در 25 دقیقه پیش رو چه گزارش هایی خواهیم شنید. روزنامه فاینانشال تایمز از مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا خبر داده. از یک کارشناس در این زمینه میشنویم. رهبر دموکرات‌ها در سنای آمریکا خواستار برگزاری انتخابات در اسرائیل شد. جزئیات بیشتر رو خواهیم شنید. آیا درخواست انسیه خزلی برای اخراج اسرائیل از سازمان ملل رسیدگی می شود؟ به دنبال پاسخ این پرسش هم خواهیم رفت. و از افشای فساد در قوه قضاییه و استعفای معاون محسنی اژه‌ای با خبر خواهیم شد. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید تا بیش از اینها با خبر شوید. روز چهارشنبه روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی از مذاکرات محرمانه و غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان پیرامون اقدامات حوثی‌ها خبر داد. حالا خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع آگاه می‌گوید این مذاکرات در چارچوب مذاکرات رفع تحریم انجام شد و این موضوع اولویت طرف ایرانی است. ارزیابی علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن را درباره این گفتگوهای محرمانه بشنویم.
ببینید، پیش از شروع جنگ غزه قرار بر این بود که ایران و آمریکا در عمان ملاقات کنند به صورت غیر مستقیم و در مورد آینده دیپلماسی هسته‌ای و مسائل مورد اختلاف دیگه به هر حال به گفتگو بپردازند، که با آغاز جنگ در غزه این مسئله متوقف شد. ولی طبیعی است که به هر حال با توجه به اینکه دو طرف خواهان گسترش درگیری‌ها نیستند و نمیخوان که خودشون هم مستقیمن وارد درگیری های منطقهی بشن، یک درجه ای از تبادل نظر رو با یکدیگه حفظ بکنن. برخی از این پیام ها از طریق سوئیس و عمان و دیگر کشورهای در واقع میانجی صورت گرفته بود، ولی چندان جای تعجب نیست که دو طرف بخوان مستقیم هم در این زمینه صحبت بکنن و یا حتی اینکه تنش‌های مربوط به مسئله هسته‌ای رو هم تا حد ممکن کنترل بکنن. شاید میشه گفت کاهش ذخایر 60% اورانیوم در ایران و عدم نصب سانتریفیوژهای پیشرفته ممکنه بخشی از این تفاهم نانوشته‌ای باشه که به هر حال ایران و آمریکا در تابستان گذشته به دست آورده بودند و به نظر میومد در نتیجه بحران‌های منطقه متزلزل شده بود، ولی این شاید بخشی از تلاشی است که دو طرف برگردن به حفظ سطح فعلی تنش‌ها تا اینکه تکلیف انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا مشخص بشه.
نقطه نظرات علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن رو میشنیدید. چاک شومر رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنا که خودش رو ارشدترین مقام یهودی منتخب در حکومت آمریکا میدونه، اظهار نظرهای اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ارتباط با راه حل دو کشوری رو یک اشتباه بزرگ برای اسرائیل، فلسطینیان و جهان خونده. سناتور شومر با اشاره به این راه حل به عنوان تنها راه حل واقعی برای ایجاد صلح متقابل و رفاه پایدار گفته هر دو ملت ادعاهای تاریخی نسبت به این سرزمین دارند. از طریق خط تلفن همراه هستیم با همکارم فرنوش رام که از اورشلیم همراه ماست. خانم رام، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. گویا سخنان چاک شومر واکنش‌های گسترده‌ای رو به دنبال داشته.
با سلام به مخاطبین و شما، بله، میشه گفت که بعد از اظهارات چند روز اخیر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مورد اینکه خط قرمز تعیین کرد برای عملیات احتمالی اسرائیل در رفح و گفتش که نمیخواد شاهد کشته شدن 30,000 فلسطینی دیگه باشه، و بعد از شوک دیگری که دولت آمریکا امروز به گروه‌های راستگرای افراطی در اسرائیل وارد کرد و بخشی از یهودی نشین‌ها رو مورد تحریم قرار داد که تا الان در این ابعاد سابقه نداشته، اظهارات سناتور چاک شومر، کسی که به دوستی و اتحاد و حمایت قوی و ده‌ها ساله از اسرائیل آوازه داشت، برای اسرائیل واقعا یک شوک بزرگی بوده ما دیدیم که آقای مایک هرتزوگ که سفیر اسرائیل در آمریکاست، برادر رئیس جمهوری اسرائیل اسحاق هرتزوگ هم است. آقای مایک هرتزوگ بلافاصله بیانیه صادر کرد، گفتش که اسرائیل یه دموکراسی مستقل و در حالی که اسرائیل در حال جنگ با سازمان تروریستی حماس، بنابر بیانیه آقای هرتزوگ است، بنابراین اینکه یک متحد بزرگ ما بخواد در مورد مسائل داخلی ما اینطوری صحبت بکنه هیچ کمکی نمیکنه. وزیر دارایی آقای بتسلل اسموتریچ که رهبر حزب صهیونیسم مذهبی است، آقای امیر اوهانه رئیس کنست، وزیر ارشد بنی گانتس که همین چند روز قبل ایشون به واشنگتن سفر کرده بود، همه اینها در بیانیه‌های امشب خودشون گفتن که آقای شومر دوست اسرائیل بوده ولی این اظهارات او به اسرائیل هیچ کمکی نمی‌کنه و به این دوستی لطمه میزنه. حزب لیکود که تحت رهبری آقای نتانیاهو هست یک بیانیه خیلی صریح تر داد و گفتش که ما یه جمهوری از این موزای به اصطلاح مثل موز نیستیم که ما وابسته به آمریکا باشیم و ما دوست بزرگ آمریکا هستیم، اما نباید آمریکا در امور داخلی اسرائیل دخالت بکنه.
اما خانم رام، اسرائیل در آستانه تهاجم نظامی خودش به رفح گفته که قصد داره 1.4 میلیون فلسطینی آواره رو که به این شهر جنوبی، به شهر رفح پناه آوردن، به یکی به مرکز غزه برن. آیا اصلا چنین جابجایی در منطقه ممکنه؟
خب ما همونطور که در 5 ماه قبل که الان خب جنگ وارد 6 ماه خودش شد، وقتی که 5 ماه قبل تازه این تدارکات گسترده نظامی انجام شده بود و نیروهای زیادی پشت خط غزه بودن، کمتر کسی باور میکرد که بشه که بیشتر از 1.25 میلیون مردم رو از شمال غزه به طرف جنوب غزه هدایت بکنن. ولی خب ارتش اسرائیل دید که برای فروپاشی توانمندی‌های نظام چاره‌ای جز این نداره. نتانیاهو، به شما بگم که در همین ساعت اخیر دوباره تأکید کرد که اون فرمان حمله به رفح رو صادر کرده و الان ارتش اسرائیل موظفه که اون برنامه ها رو ارائه بکنه و اون طوری که اون دستور داده این هدف رو عملی بکنن. به نظر میاد که ارتش اسرائیل بله میخواد که آنچه رو که گفته که ما یه جزیره های بشر دوستانه تعیین میکنیم، ما قراره که این افراد رو دوباره که الان رفتن رفح جنوب غزه هستن، ما اینا رو بیاریم در سایر نقاط غزه پراکنده بکنیم. مثلا گفتن که یه منطقه رو در نظر میگیرن در دیر البلح که تقریبا در مرکز غزه است و ما اونجا یه گروه زیادی از اینها رو میاییم در اونجا و این جزیره های بشر دوستانه که دانیل هگری سخنگوی ارتش گفت اینجا نقاطی خواهد بود که قرار آب و غذا و امکانات و اینا به دستشون برسه. چیزی که به نظر میاد و فقط تنها دیر و زود داره ولی سوخت و ساز نداره اینه که واقعا اسرائیل برای از بین بردن اون 4 گردانهای حماس که هنوز فعالن و در رفح هستن و برای دسترسی احتمالی به یحیی سنوار و محمد زیف و اون سران ارشد حماس که تو تونل‌های جنوب غزه پنهان شدن، حتما این برنامه خودش رو عملی خواهد کرد با وجود تمام مخالفت‌های آمریکا و نگرانی جامعه جهانی.
اما خانم رام، در آستانه اولین نماز جمعه ماه رمضان هم مثل هر سال شاهد افزایش نگرانی‌های امنیتی در مورد الاقصا هستیم. تنش‌های شدیدی هم در کرانه باختری شکل گرفته. اوضاع در اون منطقه به چه شکلی داره پیش میره؟
با وجودی که در 5 ماه و 1 هفته اخیر در این دوران جنگ میشه گفت تا حد زیادی هم عرب‌های داخل اسرائیل آرام بودن و هم اون خواسته اصلی حماس از فلسطینی‌های کرانه باختری که شما هم یک انتفاضه و یک شورشی رو علیه اسرائیل شروع بکنید، هیچ کدوم از اینا عملی نشده بود. ولی ما امروز که روز 4 ماه رمضان بود در اسرائیل، دیدیم که یک مقدار برخوردهای شدیدی بین نیروهای ارتش اسرائیل و فلسطینی ها رخ داده. حملات زیادی هم از طرف مهاجمین فلسطینی علیه شهروندان اسرائیلی رخ داده که همین در ساعت اخیر هم بازم یک نوجوان مهاجم فلسطینی دیگه که خواسته بود با چاقو حمله بکنه از پای در اومد و تدابیر امنیتی شدید شده در اطراف حرم شریف در شرق اورشلیم یا بیت المقدس. و با این وجود نتانیاهو گفتش که من به عرب‌های تابع اسرائیل امکان میدم که برن و آزادانه نیایش خودشون رو انجام بدن. محدودیت‌هایی برای ورود فلسطینی‌ها گذاشته شده به الاقصی و میخوان ببینن که فردا این وضع چطور پیش خواهد رفت. در هر حال تدابیر امنیتی سنگینه و حماس هم از یک سو منتظره که ببینه که واقعا اون درخواستی که از فلسطینیان و اعراب داشته آیا اونها هم به خیزش ملحق خواهند شد یا خیر.
سپاسگزارم از همکارم فرنوش رام از اورشلیم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در مسائل زنان، این روزها در نیویورک تا به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل حضور داشته باشه. کمیسیون مقام زن اصلی ترین نهاد جهانی برای دفاع از حقوق زنان و از بین بردن تبعیض. در پی اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی در سال 2022، جمهوری اسلامی با اکثریت آرا از این کمیسیون اخراج شد. با این همه نماینده ایران همچنان میتونه در جلسه این کمیسیون شرکت کنه و سخنرانی کنه. انسیه خزعلی علاوه بر اینکه در سخنرانی خودش در روز دوشنبه خواستار اخراج اسرائیل از این کمیسیون شد، در گفتگو با نشریه نیوزویک هم ادعاهای گسترده‌ای در مورد وضعیت زنان ایران مطرح کرد. ادعاهایی که به گفته کارشناسان هیچ تشابهی با وضعیت واقعی زنان در ایران نداره. ساعتی پیش در گفتگو با فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در واشنگتن، ابتدا از اون در مورد میزان تاثیرگذاری مصاحبه نشریه نیوزویک با انسیه خزعلی پرسیدم.
فکر میکنم تاثیر چندانی داشته باشه، اصلا هیچ تاثیری داشته باشه، به دلیل اینکه وضعیت زنان در ایران موضوع قابل پنهان کردنی نیست، خصوصا در سالهای اخیر و بعد از جنبش زن زندگی آزادی خیلی بیشتر هم در افکار عمومی و در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرده. و خب برای دولت مردان غربی هم وضعیت ایران و دولت و حکومت خیلی مشخصه و خیلی روشن‌تر از سال‌های گذشته است. بنابراین هیچ تأثیری درسته که قرار باشه کسی رو قانع کنن یا از نظر افکار عمومی بتونن اقناع ایجاد کنن در غرب یا تغییر ایجاد کنن واقعا نداره.
با این تفاصیلی که شما میگید، پس چرا رسانه‌های غربی میان تریبون در اختیار افرادی مثل خانم خزعلی قرار میدن بدون اینکه حتی سوال‌های جدی مطرح بکنن که اون رو بخواد به چالش بکشه؟
این یه موضوعیه که معمولا خب وقتی که کشورهای مختلف میان، حالا رسانه ها هر کدوم به میزان ارتباطی که ممکنه داشته باشن یا حتی خود اون دولت ها از طریق روابطی که دارن سعی میکنن به حال یه میزانی از دسترسی به رسانه رو برای خودشون ایجاد بکنن که بتونن نوعی از پرستیژ رو برای خودشون فراهم بکنن. ولی خصوصا مثلا رسانه‌ای مثل نیوزویک یا مثلا وبسایت های این قبیل، یاد مصاحبه های از این قبیل اونقدر برای مردم اهمیتی نداره، یعنی مردم آمریکا اصولا سیاست خارجی برشون اهمیتی نداره دیگه. مثلا مربوط به زنان و ایران هم که خیلی از نظر اولویت برای افکار عمومی آمریکا پایین تره، ولی برای ایران به دلیل اینکه بعد بتونن در داخل این رو به هواداران خودشون بفروشن خب هست.
یکی از نکاتی که خانم خزعلی هم در سخنرانیش در سازمان ملل به اون اشاره کرد و هم در مصاحبهش با نیوزویک به اون پرداخت این هستش که سال گذشته و بعد از اعتراضات پس از جان سپردن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، یک اجماع بین‌المللی باعث شد که ایران اصلا از کمیسیون مقام زن اخراج بشه. و حالا خانم خزعلی میگه که علارغم اینکه بیش از 22,000 زن و کودک در اسرائیل کشته شدن، چنین اقدامی علیه اسرائیل صورت نگرفته و پیشنهاد داده که اسرائیل از این کمیسیون اخراج بشه. چقدر شما این دو موضوع رو میتونید در حد مقایسه با هم بدونین؟
میشد در مقایسه دونست اگر که جمهوری اسلامی حکومتی نبود که خودش نه تنها مهسا امینی که زنان دیگه رو در تظاهرات برای مثال یا در زندان‌ها و تحت به حال کنترل، وقتی که کسی در دستگیری هست، در بازداشت هست، تحت کنترله. به هر دلیلی که اتفاقی برای اون فرد بیفته، مسئولیتش با اون نهاد حاکمیت هستش. اگر این اتفاقات در ایران نیفتاده بود، این میتونست اشاره باشه به استاندارد دوگانه‌ای که اتفاقا باعث ضعف این نهادهای بین‌المللی شده. یعنی اتفاقی که الان داره در غزه در مورد زنان و کودکان و گروه‌های غیر حماس داره میفته، خب قابل انکار نیست و افکار عمومی خصوصا در اروپا، حالا کمتر در آمریکا، بهش توجه نشون میده. ولی این رو از طرف ایران ذکر کردن هیچ ارزشی نداره و برای ایران کردیتی نمیاره، چون اعتباری نداره. شما به عنوان کشوری که نماینده یه دولتی که خودش بیشترین ستمها رو در حق زنان میکنه و بیشترین حقها رو داره از زنان میگیره و این میزان از بی‌عدالتی حالا در عرصه‌های مختلف حاکم هست، این اعتبار رو ندارین که بیاین و بخواین این استاندارد دوگانه رو بهش اشاره بکنین. ولی اینکه این نقص وجود داره و به هر حال اسرائیل به عنوان یه کشوری در این جایگاه قرار داره که خب خودش هم داره حقوق زنان و کودکان و غیر نظامیان رو نقض میکنه در جنگی که داره جلو میبره، اون قابل انکار نیست. ولی مطرح شدنش از طرف ایران نه موثره و نه میتونه اون استاندارد دوگانه رو در واقع به نحو روشن و موثری به افکار عمومی هم نشون بده، چون خود ایران و نماینده ایران اعتباری نداره.
با فرشته پزشک تحلیلگر مسائل بین‌المللی در واشنگتن گفتگو می‌کردم. محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضایی جمهوری اسلامی، چند ماه پس از افشای پرونده فساد و بازداشت دو پسرش از مقام خود کناره گیری کرد. خبرگزاری تسنیم وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پیشتر حجم فساد در پرونده مرتبط با دو پسر این مقام قضایی را 20 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. معاون اول قوه قضایی جمهوری اسلامی در استعفانامه خود ادعا کرده از ابتدای تشکیل پرونده اتهامی فرزندانش با احدی از عوامل مرتبط با پرونده هیچ گونه ارتباطی نداشته. این در حالی است که برخی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران معاون قوه قضاییه محمد مصدق را نیز در اتهامات فرزندانش به طور مستقیم دخیل می‌دانند. همکارم رویا ملکی در گفتگو با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، از او پرسیده چرا این حجم از فساد در جمهوری اسلامی افشا و علنی می‌شود؟
مسئله اساسی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی اینه که این ساختار هیچگونه نظارتی برش نیست. به خاطر رقابت بین گروه‌های مافیایی و گروه‌های درون ساختار و وفادار به هسته سخت قدرت خیلی افزایش شده و ما با یک نوع شکل افسارگسیخته از فساد مواجه هستیم به عبارت چپاول منابع ملی. به خاطر که این افشاگری‌ها رو باید در راستای رقابت باندهای قدرت ارزیابی به خاطر اینکه الان ما با بحران نهاد دولت مدرن مواجه هستیم و یک ساختار سیاسی بر کشور حاکمه که به هیچ نوع قاعده مدرن از حکومتداری پایبند نیست، که اولین قاعده مدرن اینه که یک جامعه مدنی برای این ساختار نظارت بکنه، اما همه دوربین ها خاموش هستند و به خاطر رقابت ها در جهت افزایش اون رقابت های داخلی درون ساختار هستش و این افشاگری هم چیز تازه‌ای نیست. متناسب با تشدید شرایط این افشاگری هم افزایش پیدا میکنه.
آقای نجفی، اشاره کردین که این افشاگری ها قبلا هم بوده و به رقابت های درون نظام هم اشاره کردید. الان معاون اول قوه قضاییه به خاطر محاکمه پسرانش به اتهام فساد استعفا داده. این رویه در هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی، اونایی که شما بهشون میگین گروه های وفادار به هسته اصلی قدرت، که قبلا فسادشون علنی شده، هیچ کدوم استعفا ندادن. این استعفا به چه معناست به نظر شما؟
فکر کنم این یک مقداری برمیگرده به تجربه قبلی در قوه قضاییه، بحث اون معاونت تبری در ریاست قوه قضاییه صادق لاریجانی بود. این یه مقدار ابتکار خود اژه‌ای هستش مبنی بر فشارهایی که احتمالاً متحمل خواهد شد، یک نوع پیشگیری از این فشارها هستش، تشدید اختلاف‌ها و فشارها. این اقدام رو من بیشتر ابتکار شخصی رئیس قوه قضاییه میدونم، سعی کرده به نوعی قضیه پرونده تبری تکرار نشه و سیبل اتهامات و سیبل حملات رقبا نشه، به خصوص اینکه ما باید بپذیریم داریم که درون خود ساختار هم یک رقابت بین جناح‌ها وجود داره و این رقابت هم جدی است، متناسب با بحران جانشینی هم که داریم در این سال‌ها درونش زیست می‌کنیم و در سال‌های آینده هم شدیدتر خواهد شد. این رقابت تشدید هم خواهد شد.
آقای نجفی، چه شد که حکومتی که با شعار مبارزه با فساد روی کار اومد، این همه فساد درونش رخنه کرده و ریشه دار شده؟
مسئله حل فساد یه مسئله که برای خیلی از دولت‌ها و حکومت‌ها به عنوان یک دغدغه مطرح هستش. در جمهوری اسلامی به نوعی ما با یک سیستم ملوک الطوایفی مواجه هستیم، مبنی بر این که شاهد یک نوع غارتگری چپاول هستیم. از یه طرف هم این فساد در خود مسئولان جمهوری خامده‌هاشون به عنوان یک امر رویه عمومی تبدیل شده و فساد بدون نظارت اینچنین هم خواهد شد. یعنی آنچه که ما امروز در جمهوری اسلامی در حال حاضر مشاهده می‌کنیم چه عدیده عجیبی نیست. شما وقتی مردم رو از صحنه سیاست حذف بکنید و او جامعه مدنی رو سرکوب بکنید، چون جامعه مدنی یک شکل سازمان یافته از مردمه که یک بخش از وظایفش نظارت بر نهاد قدرته، ولی جمهوری اسلامی عملا مردم رو در سیاست حذف کرده و مصدر مناسبی رو برای گروه‌های مافیایی به وجود آورده و به این خاطر که ما اخبار متعدد و متنوعی رو در سالهای مختلف شاهد بودیم، از مبنی بر دخالت از فرزندان مسئولان که هیچ برخوردی هم صورت نگرفته. مسئله خیلی خطرناک اینه که فساد به یک رویه عمومی در ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شده و بدتر هم خواهد شد در صورتی که در سیاست‌های کلام تجدید نظری حاصل نشود.
مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. بر اساس نتایج مطالعات وسیعی که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده، تمرین‌های ایزومتریک از ورزش‌های هوازی یا کاردیو برای کاهش فشار خون مؤثرترند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
ورزش‌های هوازی مانند دوچرخه سواری یا دویدن در کاهش فشار خون مؤثر هستند، اما مطالعات وسیعی که بر روی حدود 16,000 نفر از سال 1990 تا 2023 انجام گرفته نشان می‌دهد که ورزش‌های ایزومتریک یا ایستا می‌تواند برای کاهش فشار خون مؤثرتر باشد. ورزش‌های ایزومتریک ورزش‌هایی هستند که عضلات در آنها به کار گرفته می‌شود، اما طول عضلات تغییر نمی‌کند و مفاصل نیز حرکت چندانی ندارند. یکی از این حرکات اسکوات به دیوار است. در حالت نیم نشسته، پشت صاف کاملاً به دیوار تکیه می‌کند، رانها با زمین موازی است و با ساق پا زاویه 90 درجه می‌سازد. باید 2 دقیقه بدون حرکت در همین حالت باقی ماند. تمرین دیگر پلانک نام دارد، شبیه حرکت شنا رفتن، در حالی که ساعد دو دست روی زمین است و با بازو زاویه 90 درجه تشکیل می‌دهد، پشت صاف و مستقیم و پاها کشیده است. به مدت 2 دقیقه بدون حرکت این حالت حفظ می‌شود. در حین تمرین‌های ایزومتریک فرد باید به تنفس خود توجه کند و نباید نفس را حبس کرد. فشار خون بیماری ساکت اما خطرناکی است که میتواند زمینه ساز بسیاری از بیماری‌های قلبی، عروقی، تنفسی و کلیوی باشد، از جمله سکته‌های قلبی و مغزی. بر اساس گزارشی که در مجله پزشکی بریتانیا منتشر شده، فشار خون شرکت کنندگان در این پژوهش پس از انواع مختلف تمرینات ورزشی از جمله تمرینات هوازی و قدرتی اندازه‌گیری شد و مشاهده شد که کاهش فشار خون بعد از تمرینات ایزومتریک به طور چشمگیری بیشتر از دیگر تمرینات بوده است. نویسندگان این گزارش گفتند که برای پی بردن به اینکه چرا ورزش‌های ایزومتریک مؤثرتر از ورزش‌های دیگر در پایین آوردن فشار خون است، باید تحقیقات بیشتری انجام گیرد. البته تمرین‌هایی مثل اسکوات به دیوار یا پلانک ممکن است برای همگان، به خصوص کسانی که آسیب‌های عضلانی و مفصلی و استخوانی دارند، مناسب نباشد. این افراد باید در مورد ورزش‌هایی که می‌توانند انجام دهند با پزشک متخصص مشورت کنند. پزشکان تأکید می‌کنند که تغییرات دیگری در سبک زندگی نیز به کاهش فشار خون کمک می‌کند. این موارد شامل حفظ وزن مناسب، داشتن رژیم غذایی متعادل، کاهش مصرف نمک، ننوشیدن الکل زیاد و همچنین استفاده از داروهای لازم است.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. اما آخرین خبر این که بازپرس پرونده امیرحسین مقصودلو، خواننده ملقب به تتلو، می‌گوید او توبه‌نامه نوشته، می‌خواهد ازدواج کند و بچه‌دار شود. وحید ناصری بازپرس پرونده 10 روز بعد از برگزاری اولین دادگاه تتلو گفته است که او از اعمال و رفتارش اظهار پشیمانی کرده است. رسانه‌های ایران روز 13 آذر ماه خبر دادند که پلیس ترکیه تتلو را به دلیل شکایت کنسولگری ایران در استانبول به اتهام فحاشی به اعضا و کارکنان کنسولگری بازداشت کرده است. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید تا 30 دقیقه دیگر بار دیگر با خبرها و گزارش‌ها با شما باشیم.